أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خطبه فصوص الحکم این چنین آمده است: الحمد لله منزل الحکم على قلوب الکلم. یعنی حمد از آن خدای سبحانی است که حکمت ها را بر دلهای انبیا که کلمات تامات الهیند فرو فرستاد. شارح علامه قیصری در این جمله الحمدلله منزل الحکم علی قلوب الکلم چندین بحث تر کردن. بحث اول مربوط به حمد بود که بخشی از اون به پایان رسید، بخشی از اون مونده است. بحث دوم درباره تنزیل هست، سوم درباره حکمت هست، چهارم درباره قلب هست، پنجم درباره کلمه، که خلاصه درباره هر یک از این کلماتی که در این جمله یاد شده آمده است و مسئله جدا تر کردن. درباره حمد فرمودن که ادب حمد و نحوه حمد آن است که حامد محمود را با یک نام و اوصاف یاد می کند. اگر کسی خواست حمد قولی داشته باشد، محمود خود را با یک نام و اوصاف مناسب یاد می کند. قیصر صاحب فتوحات محی الدین در متن خدای سبحان را که میخواهد با قول حمد کند، اسم الله را انتخاب کرد و اوصافی از قبیل تنزیل حکمت و مانند اون را به خدای سبحان استناد داد. الحمد لله فرمود. هر کسی مظهر نامی است و از اون نام فیضی میگیرد و خدا را به همه اون نام میستاید. اگر کسی بیمار بود، در حقیقت او شافی را حمد می کند. اگر کسی گرسنه بود، او مطعم را حمد می کند. اگر کسی تشنه بود، او ساقی را حمد می کند. خدای سبحان مطعم است و ساقی، چون که ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود یطعمونی بیسقین. و خدای سبحان شافی است، برای اینکه از ابراهیم فرمود اذا مرستو فهو یشفی. بله؟ بله دیگه، هم قولن هم فعلن و هم حالن. این خصیص مراحل سگانه خضور در اینها بود. اونگاه در این جمله که آمد از الحمدلله، حمد را به الله اختصاص داد. این الله هم گذشته از آن که اسم ذات هست من حیثوهی ذات، اسم ذات هست من حیثوهی جامعتن لجمیع الکمالات. یک اسم جامد نیست که کمال ذات را نشون ندهد. بعضی از اسما علمند، اعلام ارتجالی هستند که خصوصیت های کمالی ذات را نشون نمی دهند. بعضی از اعلام گذشته از اینکه ذات را نشون می دهند، خصوصیت های کمالی ذات را هم نشون می دهند. الله از این قبیل است. الله گذشته از اینکه نام ذات مبارک است من حیثوهی ذات، خصوصیت های کمالی اون ذات را هم نشون میداد. اون خصوصیت جامعیت است که ذات اقدس اله جامع جمیع کمالات است. لذا حمد مال اوست. قهرن انحصار حمد را هم مشخص میکنند، چون طبق همون بیانی که قبلا فرمودن الحمد لمن له الکمال و الکمال کله لله سبحانه و تعالی، پس الحمد لله سبحانه و تعالی، و این معنا را با گفتن الحمد لله تبیین میکنند. چون الله جامع جمیع کمالات است و هر حمدی هم در برابر کمال هست و هیچ کمالی نیست که خدا فاقد اون باشد و هیچ کمالی هم نیست که غیر خدا بالاصاله داشته باشد، پس هم بالاصاله و به ذات از آن ذات اقدس اله است. بعد از اینکه نام بارک الله را با این کلمه الله برد، اونگاه وصف برای این ذکر کرد که هم براعت استحلال باشد و هم مناسب با حمد یک حکیم و عارف باشد. مناسب با براعت استحلال هست برای اینکه اون چه در این کتاب مطرح است حکمت است و کلمه. منظور از کلمه انسان کامل است، منظور از حکمت معارفی است که بر انسان کامل نازل می شود. لذا همونطوری که ملاحظه فرمودید این 27 فصل 27 کلمه است، 27 حکمت است. به این مناسبت فرمود الحمدلله منزل الحکم علی قلوب الکلم. این عبارت را می فرمان ما منزل بخوانیم بهتر است تا منزل، گرچه هر دو صحیح است، هم خدای سبحان انزال دارد هم تنزیل، اما در خصوص مقام تنزیل مناسب تر است. شواهد داخلی ایجاب میکند که ما تنزیل بخوانیم نه انزال. فرق انزال و تنزیل بعد از اشتراکشون در یک جامعه آن است که انزال دفعی است، تنزیل تدریجی. جامعهشون آن است که هر دو از بالا تنزل میکنن، از یک مقام فائق تنزل میکنن به مقام نازل میرسن، پس سیری هم دارن از مبدأ نزول تا پایان نزول، درجاتی را یکی پس از دیگری طی میکنن. منتها این مطلبی که از بالا به پایین میریزد یا دفعتن میریزد یا تدریجن. اگر دفعتن میریزد اون را انزال میگویند و اگر تدریجن تنزل کند اون را تنزیل مینامند. گرچه ممکن است این فرق ادبی گاهی رعایت نشود برای قرائن مقام، انزال به جای تنزیل و بالعکس استعمال بشود، هر دو مرادف هم باشند، و اما در بعضی از موارد نوعاً اگر قرینه‌ای در کار نبود از انزال دفعی میفهمند و از تنزیل تدریج میفهمند. مثلا در این کریمه ای که خدای سبحان میفرماد کتابون انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، جمع فرمود بین انزال و تنزیل، فرمود این کتابی است که ما برای تو نازل انزال کردیم تا تو اون چرا که برای مردم تنزیل شده است تبیین کنی. معلوم می شود کتاب برای همه نازل شده است. کتابون انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. این از لطائفی است که در سخنان محی الدین هست، مورد قبول مرحوم صدر المتعالین هست، گرچه سید الاستاذ رضوان الله علیه خیلی این رو تأیید نکردن. و اون مطلب لطیف این است که وحی وقتی آمد به قلب مطهر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قطع نمی شود، همونطوری که فرشتگان که مسیر وحی بودن هر فرشته وحی را می گرفت و به بعدی می رسوند، اون چی می گرفت وحی بود، اون چی می رسوند وحی بود، این مسیر مسیر وحی بود، وقتی هم به قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آباد است قطع نمی شود. وقتی از قلب مطهر حضرت به لبان مطهر حضرت می آید وحی است، وقتی هم که به گوش مردم می رسد وحی است، وقتی به گوش مردم رسید دیگر تمام می شود. خلاصه این بقیه راه هم تتمه وحی است. بنابراین بقیه راه را هم پیام الهی به وسیله پیام آورش به گوش ما میرسد، اون آخرین نقطهش انسانهای عادی هست. پس اون چه که به ما هم میرسد کلام الله هست، اون چه که از لبان مطهر حضرت صادر و ناز بیرون میآید وحی است، بین راه را هم که طی میکند وحی است، به گوش ما که خورد تمام می شود، حجت بر ما تمام می شود. از اون به بعد ما هرچی از وحی برداشت کردیم و گفتیم دیگه وحی نیست، برای اینکه ما معصومیم، نه اون لیاقت رو داریم که خودمون مسیر وحی باشیم. ممکن است درست بفهمیم، درست نفهمیم، اونچه هم که درست فهمیدیم بتوانیم درست ضبط کنیم، اونچه هم که درست ضبط کردیم بتوانیم درست بیان کنیم، و اون چم که میخوام بیان کنیم با خلوص بیان کنیم، هزارها اما و اگر درش است. بنابراین انسانهای عادی مسیر وحی نیستن، اما منتها الیه وحی هستن، یعنی اون چه که به گوش ما میرسد اون وحی ذات اقدس اله است. لذا فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، که این کتاب برای مردم تنزیل است، برای تو انزال است. از اینکه فرق گذاشته بین انزال و تنزیل، انزال را به حضرت نسبت داد، تنزیل را به انسان‌ها، معلوم می شود که اونها دفعتن دریافت می کنن، دیگران تدریج. این فرقی است که بین انزال و تنزیل معمولا ذکر می شود. بعضی در این فرق مناقشه می کنن. چون اون روشن نیست که کدامش هست کدامش نیست. برداشت صحیح از وحی است نه وحی، چون بالاخره وحی باید در کانال عصمت عبور کند.
از همون طریقش، یعنی مثلا قرآن رو از مسیر
اهل، یعنی اونها که فرمودن معصوم بودن، قرآن هم معصوم است، از مسیر عصمت عبور کرد. اما وقتی آمد در وعاء غیر معصوم دیگر نمیتوان او را وحی نامید، برای اینکه هیچ اطمینانی به دخالت وحی و امثال ذلک نیست.
این کلمه که فرمودید بنابراین ترجیح است اینجا منزل گفته بشه دیگر، چون نسبت به
حالا بله ایشون میفرمان که گرچه نسبت به انبیا انزال هست، ولی چون ظهور این معارف به نحو تفصیل تدریجی است ندفعی و اساس همون مقام ظهور هست، لذا شایسته است که ما منزل بخوانیم. این یک شاهد. شاهد دیگرم آن است که فرمودن منزل الحکم علا قلوب الکلم نه علا ارواح الکلم. فرق روح و قلبم به اصطلاح اهل معنا این است که اون مقام اجمال را روح می نامن و مقام تفصیل را قلب می گوین. لذا وقتی در شرح علا قلوب الکلم که رسیدن میگن این هم تأیید می کند که ما تنزیل بخوانیم نه انزال، زیرا در مقدمات گذشت که اصطلاحاً بین روح و قلب فرق است. اون مقام اجمال را روح می نامن و مقام تفصیل را قلب می گوین. از این جهت تنزیل بخوانیم اولاست. اونگاه فرمودن حمد از آن خداییست که حکمتها را تدریجا نازل کرده است. از این که فرمود نازل کرده است معلوم می شود از بالا آمده. گاهی این معنا را با همین کلمه تبیین می کنن، گاهی هم با صلاتی، با صله هایی که با این کلمه استعمال می شود بیان می کنن. گاهی می گوین نازل کرد الیک الناس. این الا بار زائدی ندارد، معنای زائدی ندارد. نمی شود از این الا استفاده کرد که وحی از بالا آمده. اگر ما استفاده می کنیم که وحی از بالا آمده، از همون ماده انزال و تنزیل و نزول استفاده می کنیم. ولی گاهی حروفی صله این کلمه قرار می گیرد که گذشته از اینکه خود این کلمه معنای نزول از بالا را تبیین می کند، اون حرف هم دلالت می کند که این وحی از جای بالا و بلندی آمده. دارد که انزلناه علیک، این علا اشراف دارد به اینکه از بالا نازل شده است. همونطوری که انزال می فهماند که وحی از جای بلندی آمده، این کلمه علا هم میفهماند به این که این معنا از جای بلندی فرو فرستاده شده. اما الا این خصیصه را ندارد. در قرآن کم نیست آیاتی که با علا ذکر شده است، یعنی وحی را بر شما ما نازل کردیم، یعنی از جای بلند.
این نمی‌رساند که بر جای بلندی قرار گرفته، از جای بلندی که همون عمده فرمودید انزلنا می‌رساند. این علا میرسوند که از جای بلند آمده، بر جای بلند قرار گرفتی،
نه
بر روح
مستعلا علیه هست. این علا وقتی که بر یه شیء قرار گرفت اون میشود صفر و ما قبل علا میشود علم. اگر گفتن این استعلا دارد علا امرین، یعنی اون امر سفل است و این ما قبل علا الو است. این مطلب بلند است، بر اونجا پایین و فرود آمده است. لذا از این معنا چه از حرف چه از ماده استفاده می شود که وحی از جای بلندی آمده. حالا که از جای بلندی آمده، چون درجات محفوظ هست، هر امر زی درجه را می توان به شؤون و درجات و گوناگون تقسیم کرد. قهرن یک علو و سفل یا علو و سفل نسبی هم انتظام می شود. یک علو مطلق است و یک سفل مطلق، بین همه متوسطات. اون نقطه آغازین عالی مطلق است، اون نازل ترین نقطه سافل مطلق است. اما این درجات وسطا هر کدام نسبت به پایین تر الون، نسبت به بالاتر سفلن. پس چون برای نزول درجات و مراتبی هست، بعضی از مراتب الون، بعضی مراتب سفل بالقول المطلق، اما مراتب وسطا هر کدام نسبت به عالی تر سفلن، نسبت به دانی تر الو. این معنا رو که ذکر میکنن، وقت میپردازن به منزل وحی. خلاصه تا کنون سخن از منزل و منزل وحی بود، الان سخن از منزل وحی است که این وحی کجا نازل میشود. در باره خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، یعنی اون فرشته‌ای که امین است، نه عمدن اشتباه میکند نه خیانت در کار او رواست، او بالقول المطلق امین است، این وحی را بر قلب تو نازل کرده است. سایر انبیا هم این چنینن، گرچه موسی کریم سلام الله علیه به حسب ظاهر الواحی نصیب شده است، اما معانی و معارف و حکم این الواح را بر قلب او در همون حالت خر سائقا خدای سبحان القا فرموده است. سایر انبیا هم این چین است، صحفی است که خدای سبحان به اینها داده است. در حقیقت قلوب انبیا صحیفه های الهی است، در این صحیفه ها خدای سبحان این وحی را می نگارد و هیچ کدام از اینها نگاری نیستند که مکتب رفته باشند، همه اینها امیان نگاری هستند که مکتب نرفته است، منتها نرفتن، منتها درباره وجود بارک پیغمبر آمده است که امی است، ولی حالا یا برای آن است که در این نشأه ناسوت امی است، یا برای آن است که در اون نشأه برتر امی است. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. در نشأه ناسوت وقتی تاریخ بشری رو انسان ورق میزند، میبیند او امیست، و در اون نشأه هم او امیست، برای اینکه ام الکتاب را فرا میگیرد. از این جهت که مربوط به ام القراست امیست، از این جهت که مکتب نرفته است امیست، از اون جهت که ام الکتاب را فرا میگیرد امیست، تا در کدام نشأه این لقب تفسیر بشود. علی ای حال این چه نیست که نزول وحی بر قلب مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، بلکه هر پیامبری وحی بر قلب او نازل می شود و این کلمات الهی را در قلب جام می دهد، و قلب هم مقام تفصیل است که اینها با گسترش ظهور می کنند. چون اگر سخن از وحی و رسالت است، باید با تفصیل کار داشته باشد، چون با اجمال مشکل رسالت و نبوت و رهبری حل می شود. با اجمال با ام الکتاب خصیصه اون مقام حل می شود، اما خصیصه مقام دنیای حل نمی شود. نبی و رسول باید گسترده بیابد تا مردم را در همه ابعاد هدایت کند. اون مقام اجمال ام الکتاب برای انسان‌های عالم طبیعت نیست. لذا فرمود الحمدلله منزل الحکم على قلوب الکلم. قبل از اینکه به قلوب برسن و به کلم برسن، حکمت را معنا می‌کنن که حکمت چیست. و فرق بین حکمت با علم چیست؟ فرق حکمت با معرفت چیست؟ چرا نفرمود الحمدلله منزل العلوم یا منزل المعارف على قلوب الکریم، بلکه فرمود منزل الحکم؟ می‌فرمان به این که حکمت اون علم محض را نمی‌گوین، چه این که عمل صرف را هم نمی‌گوین. اون علم آمیخته با عمل، اون علمی که عمل از او جدا نیست، اون عملی که از علم نشأت می‌گیرد، اون را می‌گوین حکمت. اما علم این خصیصه را ندارد، در علم عمل اخذ نشده است، در عرفان عمل اخذ نشده است. معرفت به ما انها معرفت کاری به عمل ندارد، علم به ما انه علم کاری به عمل ندارد، اما حکمت به ما انها حکمت علمیست آمیخته با عمل، عملیست نشأت گرفته از علم. عالم عارف از حکیم جدان، حکیم غیر از عالم است، حکیم غیر از کسی است که آگاهی دارد. چون در معنای حکمت علم و عمل تعبیه شده است و در معنای علم عمل تعبیه نشد، در معرفت عمل تعبیه نشد و حکمت که جامع علم و عمل است، از هر کدام اینها که تنها هستند و عمل را در بر ندارن افضل است، لذا حکمت را انتخاب کرد نه علم و معرفت را. نفرمود الحمدلله منزل العلوم و المعارف، فرمود الحمدلله منزل الحکم.
این معنای لغوی حکمت است یا معنای اصطلاحی؟ چون در معنای لغوی میگن علوم و شرایع و کل ما وافق الحق و ثواب. اگر اون معنا لغوی مراد باشد، ترجیح داده میشه که همین حکمت رو بگه. ولی این اصطلاح خاصی این آقایان هست یا
در حکمت؟ البته لغتن حکمت که به معنای چیز نیست، لغت کار محکم را میگن حکمت، اون لگام اسب و لجام اسب را میگن حکمه، چون دهن بند است، خلاصه محکم است. کار متقن را میگوین محکم و لگام را هم حکمه مینامن. از این جد کار استوار را میگوین محکم و علمی که مبرهن باشد و خلل پذیر نباشد، موافق حق باشد، میگن حکمت. و اما این آیون ظاهرن اصطلاحی که گرفتن این است که قرآن کریم حکمت را در قبال علم قرار داد، یعنی در قبال کتاب قرار داد. فمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلوم می شود حکمت یه بینش خاصی است. صرف تفسیر، علم تفسیر، جهانبینی، عالم شدن به شریعت، عالم شدن به احکام حکمت نیست. و انبیا کتاب یاد مردم می دن، حکمت یاد مردم می دن. بله، مما، چون حکمت این را هم دارد، این من الحکمت است. بله، نه در اونجا در همون سوره مبارکه اسراء تقریبا حدود 20 خصلت از خصلت‌های علمی و عملی را ذکر می‌کند که آغازش توحید است، بعد هم پایانش میرسد ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک عنه مسئولا، بعد فرماد و ذالک بله زارشه مما اوها الیکه من الحکمه، بعد میفهمد که لا تجعل مع الله اله آخر. این رو محفوف میکند به توحید. اولش توحید است، بعد حرمت قتل نفس است و حرمت حقوق والدین است و حرمت زنا است و امثال ذلک. این مسائل علمی و عملی رو ذکر میکند، بعد انسان رو با همه ابعادش مسئول میداند. اونگاه میفرماد لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک نحن مسئولا، بعد فرما ذلک مما اوها الیک من الحکمه. بعد هم مسئله توحید رو برای بار دوم تاکید میکند. نه، منظور آنه که حکمت یه علم خاص است، صرف تدریس کتاب تعلیم حکمت نیست. لذا در نوع آیات فرق گذاشته شد. یعنی ابراهیم سلام الله علیه که دعا میکند عرض میکند وابعث فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتی که و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم.
در این صورت این کتاب نیست؟
چرا؟ هر حکمتی کتاب را دارد، ولی هر کتابی تعلیم کتابی حکمت نیست، چون تعلیم حکمت تعلیم علوم است و تربیت. چون حکمت مجامع بین علم و عمل هست، رسول خدا حکمت یاد می دهد، یعنی هم درس می دهد هم اسوه است، به راه می برد، یعنی محضرش هم انسان را عوض می کند، الفاظش هم انسان را آگاه می کند، هم معلم علم است هم معلم عمل. یعلمهم الکتاب و الحکمه. از این که حکمت بخش خاصی از کتاب است، نه هر قسم کتاب، و اون بخشی که علمش با عمل آمیخته باشد، علمی اونچنان باشد که عمل را به دنبال دارد، و عملی اونچنان که فقط تابع این علم به شریعت است، این را میگن حکمت. معلوم می شود که حکمت یه علم خاص است، علمی است که با عمل همراه باشد، عملی است که از علم نشأت بگیرد. ممکن است کسی اهل عمل باشد ولی علم نداشته باشد، به میل خود عمل کند یا جاهلانه هر چی که شنید عمل کند، یا کسی عالم باشد و اهل عمل نباشد، او حکیم نیست. اون اسم اعظم نداشت، گرچه در بعضی روایات داشت. اسم اعظم اگر کسی داشته باشد، حاکم بر جمعی اسماست و بر شیطان هم مسلط می شود. این اسماء جزئیه را داشت، بعضی از آیات الهی را داشت، اما چون عمل نکرد، در اونجا سخن از حکمت نیست، نفرمود ما به حکمت دادیم. بنابراین چون قرآن کریم تعلیم کتاب را در قبال تعلیم حکمت قرار می دهد، معلوم می شود یک فرقی با هم دارن، ولو به نحو عموم خصوص مطلق، یا ولو به نحو جامع و اجمع، ولو به نحو تام و اتم و مانند آن. از این جهت اینها حکمت را در قبال علم قرار می دهند. می گن چون حکمت تقسیم می شود به حکمت علمی و حکمت عملی، معلوم می شود جامع همه این قسمت هاست. اما علم مطلق دانستن هست، منتها فرق بین علم و معرفت را اینجا ذکر میکنن. فرمان علم آن است که انسان حقایق اشیا را با لوازمش بداند، معرفت آن است که حقایق اشیا را بداند. لذا معرفت به تصور ارتباط دارد و تصدیق را معرفت نمیگن، تصدیق را علم میگن، زیرا علم عبارت از آن است که انسان حقایق اشیا و لوازمش را بداند. اگر لوازمش را دانست، اون لوازم محمول بر این موضوعاتن، قضایا را هم عالم است. لذا تصدیق را علم میگوین و معرفت نمیگوین، و تصور را معرفت میگوین. البته اینها فرقهایی است که احیانا بخشی از اینها ادبی است، بخشی از اینها اصطلاحی. اینطور نیست که حالا اگر کسی تصدیق به یک امر داشت نگوین به اون معرفت دارد، ولی اون طوری که شون از ابن حاجب نقل میکنن، میگن بین که معرفت معمولا بر ادراکات تصوری اطلاق میشود، علم ادراکات تصدیقی را هم دربر میگیرد، و هیچ کدام از معرفت و علم عمل را دربر ندارند و عمل در اونها تعبیه نشده است، ولی حکمت عمل را دربر دارد، عمل در او تعبیه شده است. لذا بیش از دنیا میارزد وقتی خدا حکمت را قیمت گذاری میکند، میگد به این خیلی میارزد. خلاصه یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. کل دنیا را با همه زرق و برقش خدای سبحان قلیل میداند، قل متاع الدنیا قلیل، اما حکمت را خیر میداند، نه متاع، اون هم کثیر می شمارد. چیزی را که خدای سبحان کثیر می شمارد، خب معلوم می شود از کثرتی برخوردار است. دنیا را متاع و مایه لذت می داند، از او خیر یاد نکرده است، اما متاع اندک. گاهی میفرماد و مل متاع حیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل متاع، گاهی میفرماد متاع الدنیا قلیل، گاهی سخن از قلت نسبی است، گاهی سخن از قلت نفسی است. قلت و کثرت هم دو قسم است، چون کتابهای فقهی ملاحظه فرمودید در دماء کثیر، ماء کثیر یا دم کثیر، اونجا مطرح است که گاهی کثرت نفسی است، گاهی کثرت نسبی، گاهی قلت نفسی است، گاهی قلت نسبی. در اینجا هم وقتی گفته شد دنیا قلیل است، یعنی فی نفسه چیز کمی است. وقتی هم که بالقیاس الی الاخره سنجیده بشود، میفهمد به مل حیات دنیا فی الاخره الا قلیل، یعنی دنیا رو وقتی در جنب آخرت حساب میکنیم چیز کمی است خلاصه. پس فی نفسه قلیل است و نسبتاً هم قلیل است. اما از حکمت که یاد میکند به ما خیر است نه متاع، و خیر کثیری هم هست. یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقط اوت یه خیرن کثیرا. ملک و سلطنت را اینچنین نفرمود، فرمود مالک الملک، اللهم مالک الملک، تؤتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک على کل شیء قدیر. تو هر کرا به عنوان آزمون ملک میدی، اما این چیز نیست که ملک دادی خیر دادی.
حضرت علی علیه السلام میفرماد که وقتی مردم دنبال دنیا میرن دنبال علم بود، چون نمیفرماد دنبال حکمت بود، این میرسوند که علم بالا سر از حکمت.
خب نه، علم مقدمه حکمت است، برای اینکه علم زمینه حکمت است. لذا همین ها در روایات فرمودن به اینکه العلم یهدف بالعمل فین اجابه و لرتحل. روایت دیگر است که العلم مغروم بالعمل فین اجابه و لرتحل، یعنی علم همیشه هاتف هست، همیشه منادی است، به عمل میگوید به دنبال من بیا ول من میروم. اگر عمل اجابت کرد به دنبال علم حرکت کرد، علم میماند و روز افزون میشود، وگرنه طولی نمیکشد که این اصطلاحات مدرسی از یاد انسان میرود، انسان عوام میمیرد، وقتی عوام مرد که دیگه عالم مشهور نمیشود. لذا العلم یهتف بالعمل فین اجابه و لرتحل، رخت برمیبندد. علم را خدای سبحانه مشخص کرد در دیگر، فرمود که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبك و للمؤمنین. این چنین نیست که بفرماید که قول رب زدنی علما، اون علم را مشخص نکند. که فرمود در یک آیه قول رب زدنی علما، خب چه علمی؟ فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبك و للمؤمنین، یعنی علم با عمل را یاد بگیر، چون تو معلمی برای دیگران هم طلب مغفرت بکن. قهرن حضرت روزانه چندین بار استغفار میکرد، این چیزی نیست که بگوید رب زدنی علما و اونجا هم استغفار نکند. اگر فرمود قول رب زدنی علما، رسول خدا عرض میکرد رب زدنی علم. اگر فرمود واستغفر ذنبی که برای المؤمنین، روزانه چندین بار استغفار میکرد، هم دفع گناه از خودش هم رفع گناه از امت. و استغفر ذنبی که برای المؤمنین و المؤمنات، برای همه دیگه. این میشه حکمت. اگر فهمون رب قول رب زدنی علما، نمونه های اون علم را مشخص کرد، فهمون فعلم انه لا اله الا الله، نه قول لا اله الا الله. این قول لا اله الا الله طفلهو که کار حضرت بود به همه میآموخت که بگوید لا اله الا الله رستگار میشوید، اما سخن از گفتن نیست، سخن از عالم شدن است. فهمون لا اله الا الله را بدان. بسیار خوب، این هم معینه معیدونه دیگه. پس بنابراین علم با معرفت یه فرقی با هم دارن و هر دوی اینها یه فرقی با حکمت دارن، و چون حکمت بالاتر از علم و معرفت است، در اینجا در خطبه حکمت انتخاب شد نه علم و معرفت، و در عناوین فصوص هم حکمت انتخاب شده است نه علم و معرفت. و خدای سبحان اون عظمتی که برای حکمت قائل شد برای علم قائل نشد. نفرمود خدا هر کرا علم داد خیر کثیر داد، هر کرا معرفت داد خیر کثیر داد، فرمود هر کرا حکمت داد خیر کثیر داد. حالا ملاحظه میفرمایید خدا به کیا حکمت داد؟ میفرمود ما به لقمان حکمت دادیم. همین مطلب را محی الدین در خود فصوص هم آورده، وقتی که خدای سبحان میفرماد که یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، این اصل کلی را به عنوان کبرای قیاس بیان میکند، صغرا را مشخص میکند و مد ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی لقد آتیناه خیرن کسی را، فلقمانو ممن اوتی الحکمه و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، فلقمان اوتی خیرن کسی را. بله، اما خیر کثیر تعبیر نکرده است. بله خب خیر کثیر نیست، اون رو با ایمان ذکر کرده است. در سوره مبارکه مجادله فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این درباره علمای مؤمنین است. پس علم بما انه علم درجه نیست. خب علم با ایمان میشه حکمت، این در محدوده ایمان است. فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این درجات تمیز جمله دوم است، تمیز جمله اول محذوف است. یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتا والذین اوتوا العلم درجات. اما زمینه علم مؤمنین است. علم مؤمنی یعنی علم با ایمان، ایمان با علم همون حکمت است. نه لذا می فرماد به این که نه اگر شد اونگاه می شود حکمت، اگر نشد مشایخ سوء بودند و علما بودند و امثال ذلک بودند که حکمت نیست. از عده هم نظیر هم وطلا علیهم نبل لذی آتینا و آیاتنا با مذمت و نکوهش یاد میکند. احبار و روحبان را هم مانند دیگران مال مردم خور معرفی میکند که لما تأکلون اموال الناس بالباطل. این به احبار و روحبان میگوید دیگر، به مکتنزین که در این جمله سخن ندارد، در مکتنزین در آیات دیگر سخن میگوید، به احبار و روحبان میگوید لما تأکلون اموال الناس بالباطل ان کثیرا من الاحبار و روحبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. این پیداست به اینکه علم بما انه علم حکمت نیست، علم بما انه علم خیر کثیر نیست، علم بما انه علم یک چراغ است که انسان راه را ببیند. اگر راه را دید و راه را تیکد این می شود حکمت، اونگاه درجات دارد، اونگاه انما یخشى الله من عباده العلماء دارد و امثال داره. اگر کسی اهل خشیت نبود، خب او پیداست که از امام صادق سلام الله علیه پیداست او عالم نیست. فرمود عالم کسیست که انما العالم من صدق فعله قوله، بعد استدلال فرمود به همین آیه که انما یخشى الله من عباده العلماء. و اگر کسی خشیت نبود با دیگران یکسان است، فقط رنگ فرق میکند. در همون سوره مبارکه فاطر ظاهرا وقتی اینها رو میشمارد میفهمد کوها رده های گوناگون دارد و من الجبال جددون همرون بیزون امثال ذلک. بعد فرمود که و من الناس و انعام و دواب مختلفون الوانو کذالک انما یخشى الله من عباد العلماء. یعنی اگر کسی اهل خشیت نبود با دیگران فقط رنگاشون فرق میکند. یعنی خیلی تعبیر محترمانه و مخفیانه کرد، فرمود به این که بمن الناس و الانعام و الدواب مختلفون الوانو انما، یعنی توی آیم ذکر صدرش اون از زیدش این انما یخشى الناس یخشى الله من عباده العلماء. اینان که عالمن اهل خشیتن از خدا میترسن، بقیه مثل بقیه هن، فقط رنگاشون فرق میکنن. و من الناس و الانعام و الدواب مختلفون الوانو انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر این نبود خوب همونطوری در آیات دیگر فرمود به همون صورت ها در میام دیگه. علم اگر با عمل بود میشود حکمت، لذا فرمود به این که از حکمت خدا بالاستقلال یاد میکند، یعلمهم الکتاب والحکمه، از حکمت به تجلیل یاد میکند، فرمود به این که من یعطى الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. صغرای قیاس را هم بیان کرده، فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، و حرف لقمان را هم که نقل میکند میبینید علم با عمل است. اولین سخنش یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، بعد موعظه شروع میکند، فرزندش نصیحت میکند، با مسائل اخلاقی تذکر میدهد، این میشه حکمت. اگر صغرا و کبرا را بیان کرد نتیجهش هم بیان کرد. در صغراش این است که ما به لقمان حکمت دادیم، کبرا آن است که به من یعطل حکمه فقط اوتی خیر کسی را، نتیجه آن است که پس لقمان خیر کثیر دارد. خب لقمان که خیر کثیر دارد چه کرد؟ چی گفت؟ اول یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، لا بنی کذا، یا بنی کذا، یا بنی کذا، اون علمش رو با این عمل آمیخت. نتیجه عمل شکوفایی علم هست، اما فرق میکند. یه وقت از کسی عمل میکند خوفن بین النار، این حالا چراغ هدایتی قلبش روشن بشود، به اون معنا خیلی ضعیف است. یه وقت نه، یه وقت عمل میکند که حجاب کنار برود. البته علمی که محصول عمل صالح باشد دلبند است، خلاصه گوار است. بله، برتر از اون شهود چیزی نخواهیم داشت. اون شهود وقتی بالا رفت از سطح عمل میگذرد. لذا ملازم فهمید وقتی عقل عملی را میشمارن میگن عقل عملی کارهاش اول و دوم و سوم عمل است، اون مراحل چهارم به بعد انسان میبیند که سر از علم در میاره. مثلا عقل نظری رو میشمارن میگن عقل حیولانی است و بالملکه است و بالفعل است و بالمستفاد، اینها شؤون عقل است. خب انسان هرچی بررسی میکند میبیند که اینها مسیر مسیر اندیشه و ادراک است. عقل عملی رو که میشمارن میگن تخلیه است و تحلیه است و تحلیه است و فناست. یعنی انسان این تو نردبان عمل که بالا میرود درجات عمل رو میشمارن میبرن آخرای عمل شهود در بیاد. معلوم میشود وقتی انسان یه مقدار این درجه طی کرد علم و عمل یکی میشود.
هم نشه لک صدرک با حدی است الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو بیجی این آیه دوم که مفعولش هم حذف کرده، یعنی مراد همون اصل العلم هست. اینا رو باید بخواد بفرمایید که اینا رو باید تغییر بزنیم.
نه، علم محترم است در حد مقدمه. همین سوره آیه مبارکه قرائت فرمودی در سوره مبارکه زمر هست. این آیه صدری دارد و یه ذیلی، ذیلش همین است، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اما صدرش دعوت به فضیلت است و شب زنده‌داری است و پارسایی و تقوا است. اما هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. اون و قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونا که شب زنده دارن از خدا میترسن، به رحمت خدا امیدوارن، با خوف و رجا حرکت میکنن، آیا عالم و غیر عالم مساویان یا نه؟ یعنی عالم و غیر عالم این چنینی؟ یعنی خودش قرینه داخله دارد. صدر آیه دستور قنوت و اطاعت و دعا و نیایش و یرجور آخره و یحذر آخره و یرجور رحمت ربه هست. بعد در زیل فهمت قول هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، اینجور است. و علم منهای عمل میشه وبال بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 48. و کل حامدن بالحمد القولی یعرف محموده به اسناد صفات الکمال الیه. نحوه حمد قولی آن است که اون حامد محمود خود را نام ببرد و اوصاف کمالی را هم به او اسناد بدهد. یعرف و محموده و به اسناد صفات الکمال الیه. بنابراین فهو یعنی حمد قولی یستلزم و تعریف، باید محمود را بشناساند. لذا محی‌الدین نام ذات اقدس اله را برد، او را معرفی کرد، اما به چه نام برد؟ به نام الله. و ذکر شیخو الاسم الله، الاسم را، چون معمولا اینها اسم را با الف لام ذکر میکنن، اسم الله را ذکر کرد. لانه اسم لذات من حیثیه به اعتبار و اسمها من حیث احاطتها لجمیع الاسماء و صفات به اعتبار آخر. الله دو جهت داشت که انتخاب شد، یکی اینکه اسم ذات است من حیثیه، دیگر اینکه اسم ذات است و کمالات را هم در بر دارد. این تو نیست نظیر اعلام ارتجالی کمال را و خصوصیات و اوصاف را نشون ندهد.
یعنی دو
وضع
دارد، یا این وضع دوم هست دیگه، ما تحلیل میکنیم.
یعنی ارتجالی وقتی تناسبی نیست، انسان اسم یک کسی را میگذارد زید، یه وقت یک کسی چون یه خصوصیاتی دارد و شجاعتی دارد و شبیه مثلا حیوان مفترس است، اسمش رو میذارد اسد. این اسد نام اون شخص هست، اسم علم هست، ولی خصیص شجاعت و نفسانی او رو هم نشون میدهد. سایر اسما هم این دو قسم است. بماند الله یه علم ارتجالی نیست که خصوصیات کمالی ذات اقدس اله رو هیچ نشون ندهد، مثل هوا نیست. خلاصه الله هم اسم ذات هست، هم جامعیت ذات را نسبت به کمالات نشون میده.
اون صفات را همینطوری که در این کتاب‌های اول کتاب
نویسن نشون میده.
داخل در موضوع الله است. اینکه شما بفرمایید به عنوان تناسب، اما میگن داخل در موضوع، یعنی الله اسم است برای ذاتی که مستجمع تمام کمالات.
نه، موضوع الله اون ذات است. نه اینکه موضوع الله مرکب است. ذاتی که این صفات را دارد.
ندارد
بله. ذاتی که دارای این کمال هست و اسم بله اسم لذات من حیثیه هیه. نه دیگه معمولا میگن من حیثیه به اعتبار و اسمها من حیث احاطت حال جمیع الاسماء و صفات به اعتبار آخر. از این جهت الله انتخاب شده است و هو اون حیث عبارت از این است، اتصاف ها، اتصاف این ذات بالمرتبت الالهیه که سائر مراتب مادون اوست. پس فهوه یعنی این اسم شریف الله اعظم الاسما و اشرف هاست و سائر اسما اسما جزئیان که مادون الله هست. خب حمد الله باید از حامدی که این مقام را میشناسد نشأت بگیرد و اون حمد خدای سبحان است نسبت به این. اگر خودش را بخواهد معرفی کند شایسته است. بعد از حمد ذات حمد خلیفت الذات است و اون انسان کامل است. انسان کامل چون خلیفت الله است، مظهر اله است، من الله است و لله، حمد او حمد اله به شمار می رود، برای که این آینه تمام نمای خدای سبحان است.
این تأیید و اشکالی که فرمودید مناقض با کلام خود، چون که بعد از عشق الله عالم را معشوق و متوسط می دونستن نیست، این بعد از الله الان انسان را می گیرد، اونجا بعد از الله عالم کبیر، انسان کبیر را فرض کرد.
انسان
فرمودید اونجا
دیگه حالا یادم نیست،
فرمودید تو باید عشق اول، عشق الله، عشق اوسط، عشق انسان، عشق ادنا و پایین، عشق عالم باید باشه.
بله بله بله، این انسان بله باید این چنین باشد دیگه. انسان
یعنی الان تایید اون اشکال می
تقریبا بله درست. والحمد المناسب لهذه الحضره، یعنی مناسب با حضرت الهیت، بعد حمد الله ذاته به ذاته، هو الذی یستر من الانسان الکامل المکمل الذی له مقام الخلافه العظمى. اول حمد خداست نسبت به خودش که صد در کتابه و بقولی الحمدلله، بعد از اون در جهان امکان حمدی که شایسته ذات اقدس اله باشد حمد انسان کامل است، نه انسانی که فقط خود کامل باشد به فکر تکمیل دیگران نباشد، انسانی که هم کامل باشد هم بتواند مکمل نفوس دیگران باشد. و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. والحمد المناسب لهذه الحضره بعد، یعنی حضرت الهیه، بعد حمد الله ذاته و بذاته، هو اون حمدی است که یستر من الانسانی که هم کامل فی نفسه باشد هم مکمل غیر باشد و هم در کمال و هم در تکمیل خلیفت الله باشد. الذی له مقام الخلافت العظما، چون خلیفت الله هست کار خلیفت الله کار الله رو میکند که تکمیل باشد. خب چرا حمد این انسان بعد از حمد خدا شایسته ترین حمد هاست؟ لأن این هم حین اذن یکون من الخلافت من الحضرت ولی الحضره، از اونجاست و برای اونجاست، برای اینکه خلیفه او را نشون میدهد. اگر ما در آینه دیدیم یک سخنی شنیده میشود، این آینه سخن اون شاخص را نشون به سمع ما میرساند نه خودش. لأن این هم حین اذن یکون از اون حضرت و برای اون حضرت. چرا؟ گرچه این حمد از انسان است ولی چون انسان خلیفه است و مظهر، مظهر به ما انه و مظهر مرآت خداست، پس این حمد از خداست و برای خدا، هم مبدع حمد خداست هم منتهای حمد خداست. از نه ازا، از الکاملو، یعنی از انسان کامل مرآت و تلکل حضرت است و مظهرها مظهر تلکل حضرت است، پس حمدی که گفته می شود من الحضرت للحضرت است.
رتبه‌های الهیه و ظاهر دیگر، یعنی از این جهت مظهری نه جهت ظاهر.
ظاهر که خود خدای سبحان است، این انسان کامل مظهر است، همه مظاهرن ولی این مظهر است. مرحوم علی سی رضوان الله این شواهد شریف از حضرت امیر سلام الله در بهار نقل کرده است که ما لله آیتون اکبر منی. خب و قوله منزل الحکم، این منزل را به فتح نون بخانی من التنزیل است یا به اسکان نون بخانی من الانزال است، ولی ول اولو اولا لانه، چون این تفیز انما یکون علی سبیل تدریج و تفصیل است به خلاف الانزال که دفعی را میرساند. انبیا گرچه دفعتا میگیرند ولی ظهور اون در جهان خارج تدریجی است، ولی انبیا او که کلماتن و قلوب اونها محل نزول این حکمت هاست، ولی انبیا او علیه السلام و این کان نزول الحکم علا کتاب استعدادات هم، استعداد اینها صحیفه است، کتاب نفس اینها جای نزول وحی است و قلم قدرت بر صحیفه نفس اینها می نگارد، ولی انبیاء علیهم السلام و این کان نزول الحکم علا کتاب استعدادات هم دفعتن واحدتن هست، لکن اون که میگه آتان الکتاب و جعلنی نبی یا دفعتا واحده است، اما در طی چندین سال است که باید انجیل را تدریجا پیاده کند. لکن ظهورها بالفعل لا یمکن الا علی سبیل تدریج، پس تنزیل بخوانیم بهتر است تا انزال. این یک مطلب.
بعد مثلا وجن وای روز بروز بهش میشد، یعنی اینا قبلا وای همش شده بود بعد تفصیل میداد، ولی اینطور نیست. لایی که میگفت عبار بنداز دوسترم میگه چیزی که نمیدونست براش تازه کشف میشد. معلومش که وای واقعا تدریجی بوده در تمام دوران نبود، نه که همش یک مرتبه میامده میدونسته تدریجا بیان میکرده. این با اون عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم
در مسئله چیز مرانه فهمید اینکه لطلب در قرآن من لدن حکیم علی، اونجا لد الله جای تفصیل نیست، جای اجمال هست، یا انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. و فبود انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. بعدم به رسولش رمود انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. اونجا که لدن هست نزد است، ام الكتاب است، جای دفعی است و یکجاست. اما در این مقام البته، یعنی این مرحله نازله پیغمبر از مرحله بالا و عالیه پیغمبر مدد میگیرد. در اینجا البته به تدریج باید بیاید که لا تعجل بالقرآن من قبلا یغزا الی که وحیه و مانند اون. خب
شاهده بودش حتی در مقام تفسیر پیشش نبود الا تعجل بالقرآن من قبلا
یغزا، ناظر مقام تفصیل است دیگر. خب چه انزال و چه تنزیل، همه هر دو ماده اینها نشون میداد که وحی از جای بلندی تنزل پایین آمده است. فرقشون در دفعی و تدریجی است، وگرنه از بالا به پایین آمدن رو هر دو میفهمانن. لذا فرمود ول انزالو و تنزیلو کلاهما یستدعیان الالو و سفل یا الو سفل. این خود ماده این معنا رو میفهماند، گذشته از اینکه بعضی از حروف نظیر انزل علیک هم اون معنا رو تبیین میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم این است که ولایت سورو هنا الالو المکانی، چون خدای سبحان معکم اینما کنتم، اون منزه از مکان است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، پس مبرای از مکان است. لأنه منزه عن المکان فتعین علو المکانت والمرتبه. علو مکانت مراد است، نمکن. خب و اول مراتب العلو یا اولا مراتب العلو و اولا مراتب العلو مرتبت ذات است که از ذات این علوم نشأت میگیرد. ثم مرتبت الاسماء و صفات است. ثم مرتبت الموجود الاول فالاول است، وقتی به مقام فیض مقدس رسیده است، به جهان امکان رسیده است. الاول فالاول، حالا صادر اول، اول ما خلق الله کذا، اول ما صدر من الله کذا، به تدریج. ثم مرتبت الموجود الاول فالاول به حذف صفوف الى
الاول
و فالاول. چه دیگه؟ موجود جهان امکان دیگر، الا مرتبت الموجود الاول و فالاول دیگه. یعنی وقتی به فیض مقدس رسیدیم به ترتیب الاول و فالاول فیض تنزل میکنه. ثم مرتبت الموجود موجود الاول فالاول، نه که الموجود المطلق الاول و فالاول. مرتبه الموجود الاول است، مرتبه الموجود فالاول است و هكذا الى آخر مراتب عالم الارواح. تا عالم ارواح برسند جزء مراتب عالی است. وقتی به نفوس سماوات، وقتی به اجرام کلیه میرسد، به عالم طبیعت میرسد، از سماوات و بین سماوات و ارض و ارض و امثال ذلك میرسد، خلاصه عالم ماده میرسد، صفر، نوبت مراتب صفر است. ثم مراتب صفر من هیولای عالم اجسام الى آخر مراتب الوجود که هیولای اولاست. پس مسیری را از علو مکانت تا صفر مکانت طی میکند. اونگاه فرمودن و کلون من مراتب الالو صفلون به اعتبار ما فوقه، به اعتبار ما فوقه، ای کل ما هو آلن فهو سافلون به نظر الى ما فوقه الا الالو المطلق، که الالو مطلق دیگر ما فوق ندارد. بعضی ها اینطور که خوندیم، بعضی ها درست هست، یکی دو جمله خط کشیده شده درست نیست. عبارت این است که و کلون من مراتب الالو سفلون به اعتبار ما فوقه. این که خط کشیده شده ول مراتب سفل الالوون به اعتبار ما تحته، این زاید است. این ای، این درست است. ای کل ما هو آلن فهو سافرون به نظر الى ما فوقه الا الالو المطلق، که ما فوق ندارد. اما و مراتب و سفل، یعنی و کلون به مراتب سفل، حالا یا لمراتب سفل هم که استثیه شده است قابل معنا کردن است، ولی مراتب سفل الوون به اعتبار ما بعده الا سفل المطلق که حیولای اولاست. والحمد لله رب العالمين.